گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اما یک شرط داره، شرطش اینه که ما را در برابر کمترین تنش و اضطراب و عوامل نگرانی آور بی‌صبر و ناشکیبا نکنه. من می‌بینم که قابل ملاحظه از مردم در برابر کمترین چیزی که در خلاف انتظار اونها از مجموعه جامعه بعد از انقلاب روبرو میشن، اینها تکون میخورن، دچار دلخوره میشن. میخوام در این مقطع از زمان در هر یک از این دیدارها با شما برادرها و خواهرها بگویم، برادران و خواهران گرامی، مبادا با مواجهه با برخی از چیزهایی که خلاف انتظارتون بوده است و هست دچار اضطراب و تزلزل بشید. به تاریخ بگرید، به تاریخ اسلام بگرید، به تاریخ انقلاب‌های دیگر دنیا بگردید، ببینید چطور مشکلاتی که انقلاب‌ها پس از پیروزی با آن روبرو بودند از نظر پیچیدگی و دشواری چه بسا از مشکلات قبل از پیروزی بیشتر و سخت‌تر بوده. اون چه مشکلات را حل می کند، اون چه گره ها را می گشاید، اون چه ناهمواری ها را هموار می کند، این است که ما صدق و ایمان، مقاومت و استقامت و مردانگی، فداکاری و ایثار، جهاد و تلاش را همچنان حس کنیم و ذره‌ای دچار تردید شکننده، سست کننده، متوقف کننده نشوید. قرآن در صحنه‌های گوناگونی که از حوادث گذشته انقلاب انبیا قبل از نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه مشرر از صحنه ها یاد میکنه که در اون صحنه ها امم گذشته اونها که به رهبری انبیا قبل از اسلام انقلاب های الهی رو به وجود آوردن از سرگذشت اونها یاد میکنه، به مسلمان ها میگه از تاریخ درس بیاموزید، چه بسا پیروان انبیا که با انبیا حرکت می کردن وقتی به مشکلات غیر قابل انتظار برخورد می کردن گفتن آهان چی شد نکنه ما عوضی میریم، نکنه راه رو اشتباه انتخاب کرده ایم، نکنه در حدی که برای هر شخص انتخاب کردیم اشتباهی وجود داشته باشه. و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله علی ان نصر الله لقریب، دچار تزلزل می شدن تا اونجا که پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردن اینها می گفتن پس کی یاری خدا می رسه، کی خلاص میشیم ما از مشکلات، بگو که مشکلات هست اما یاری خدا نزدیک است. گذشته انقلاب های دنیا نه فقط انقلاب های الهی، همین انقلاب های سده اخیر و قرن اخیر ما در دنیا پس از پیروزی انقلاب ها فراوان از این مشکلات همراه دارد. من مشرف کردم ما الان در زمانی هستیم که باید در محافل سخنرانی، در رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی دیگر تجربه های تاریخ رو بیاریم جلوی چشم مردم. مبادا اونها به دلیل این که تجربه یک انقلاب پیروز را ندارن با اندک چیزی دچار تزلزل شوند. این انقلاب شوروی پس از 1917 که لنین سر کار میاد، ببینید چه حوادث تنگ، چه تنگی ها، چه سختی ها، چه قحطی ها، چه گرسنگی ها، چه خونریزی ها، چه اختلاف ها و چند دستگی ها سر راه انقلاب آمده، چه افت تولید، تعطیل شدن کارگاه ها، کمی کشت و کار. الان انقلاب شما از سال پیروزی در امر زراعت و تولید محصولات کشاورزی به فضل خدا و به همت مردمی که خلق خدا هستند واقعا به یاری خداوند و توفیق او به همت اینها از نظر تولید کشاورزی ما رو به جلو بودیم. تولید دامیمونم رو به جلو هست. در بخشی از محصولات صنعتی هم وضعی بهتر از گذشته داریم. در یه بخش‌های زیادی هم افت داریم، کمکاری داریم، کمی مواد خام داریم، کمبود لوازم یکشی داریم و خود به خود همراه با آن بیکاری داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی داریم. اما مگر ما هم قرار است بعد از انقلاب یک ماشین سواری نازک نارنجی باشیم که فقط روی جاده آسفالته میتونه حرکت کنه؟ ملت اینطور نیست. ملت ما در انقلاب نشون داد بولدوزر است و باید همچنان بولدوزر بماند، اما یک بولدوزر جدید، بولدوزری که هم خراب میکند و هم میسازد. عزیزان من، حالا باید خراب کنیم و بر ویرانه ها بسازیم. خسته نشیم، آفتاب عرق کردیم، لم بریم. راه انقلاب عزیزان لم دادن ندارد. سرماست، یخ بندونه، بریم کنار کرسی، کنار بخاری، زیر کرسی یه کمی چرتی بزنیم و گرم بشیم. راه انقلاب بعد از پیروزی فرصت چرت زدن برای آدمی باقی نمیگذارد. عزیزان، امروز و فردا و پس فردا و روزها و روزها همچنون روز حرکت، جنبش و تلاش است. حرکت و جنبش و تلاشی پرامید، پرفشار، پرشور، کوبنده در این حال سازنده و ترسازنده. هیچ زن و مردی که با انقلاب و لوازم و ضرورت های انقلاب آشنا باشد نباید در چهرش ذره آثار خستگی و افسردگی به چشم بخورد. کدام انقلاب است که فرزند پیروزی را جوانی رعنا 20 ساله سرد قامت رشید همه‌چیزدان و همه فن حریف زاییده باشد؟ اصلا از شکم کدام مادر چنین جوانی زاییده شده؟ قاعده این است که از شکم مادرها زاییده می شود یک نوزاد، نوزادی که دائما مراقبت می خواد، بیماری سراغش میاد، ناراحتی سراغش میاد، غذای ناسالم میخوره، دچار دل درد میشه، جیغ میزنه، گریه میکنه. این مادر و پدر هستن که باید تجربه آموخته همه اینها را تحمل کنن. معمولا میگن آدم بچه اول که به دنیا میاد بچه داری خوب بلد نیست. برای نسل ما هم این انقلاب نیکی روزیه پر ارج شکوه منده. در مقطع اول انقلاب در حکم به دست آوردن و دارا شدن فرزند اول است، ولی در مورد فرزند داری فرصت تجربه آموزی از فرزند اول برای فرزند دوم و از فرزند اول دوم برای فرزند سوم فراوان است. در انقلاب ها اینطور نیست. در انقلاب ها ما باید از فرزندان جامعه های دیگر تجربه بیاموزیم. امروز جامعه ما همین همان با یک مسئله خاص روبروست، انتقال دولت. باید نخست وزیر تعیین بشه، وزرا تعیین بشن، شکل اداره جامعه محقق و مشخص بشه. خوب خیلی ها فکر میکنن این کار آسونیه. راستی اینا چی میگن؟ اختلاف نظر دارن در باره نخست وزیر، در باره وزرا. کاری نداره که خب یه نفر، ده نفر، 20 نفر رو پیدا کنن با هم توافق کنن بگن این نخست وزیر، اینم وزرا. خب من از شما اینو میپرسم، شما لطف کنید برای این مسجدتون یک هیئت امنا انتخاب کنید به همین آسانی ببینن هیئت امنا. همه مردم صادق مخلص یک محل جمع بشن و به این آسانی که شما میفرماید یه هیئت امنا برای مسجد انتخاب کنن، یه انجمن محلی به این آسانی انتخاب کنید ببینن. انتخاب دشواره، خیلی دشواره. اصولا دشواری زندگی ما آدمیزادا به خاطر همین انتخابه. اگه ما مثل این حیوانات چارخا با هدایت قرائز حرکت میکردیم زندگی میکردیم خیلی آسون بود. زندگی بر اساس هدایت ساده قرائز خیلی آسون. اما زندگی ما چرا دشواره؟ همواره باید انتخاب کنیم. آدمیزاد همواره بر سر دوراهی و چندراهی زندگیش رو میگذرونه. امتیاز و بالایی زندگی انسانها هم در همینه که انتخاب میکنن و انتخاب کار دشوار. من همین نشم اگر باده باید در این جلسه روزای سه‌شنبه بود می بودم که آقای بنی‌صدر و دوستان دیگر شورای انقلاب به اعتبار همبستگی هایی که تا کنون داشتند و آشنایی های تجربه آموخته ای که به وضع کشور دارند فکر کردن که این جلسه اونس روزای سه‌شنبه را که 6-5 شب در شروع کردن ادامه بدن و تبادل نظر کنن و هم فکری کنن. و در این جلسه قرار ما بر این است که از هر امکان ساعت‌های طولانی‌تر دور هم باشیم. برادرای ما غفلت کرده بودند و شوم سه‌شنبه را برای من قرار گذاشته بودند و هر چون ها اصرار کردند خب به یه جوری خبر بده بگو اینجا جلسه مهم نیست. نرو. گفتم مهمتر از این جلسه عمل به وعد است و عمل به عهد است. او خوب العهد ان العهد کان مسئولا. اگر از اول قرار من داشته بودم بسیار حالا که قرار گذاشتن اجازه بدید من میرم. برادرهای دیگه هستن مشورت حال کرد. هم اون هفته گذشته، هم هفته قبل، هم هفته جلوتر، از پنج‌شش هفته به این طرف یا جلسات دیدار سه‌شنبه ما به صورت کامل سرپیچ شده است که خوب نخست وزیر چی باشه، وزرا چی باشن. ما اون اول نشستیم روی معیارها و توافق رسید. گفتیم معیارهایی باشه که نخست وزیر و وزرا باید انسانهایی باشند مسلمون، با ایمان، با خدا، با تقوا، نماز خوب، راستگو، درستکار، روزگیر، در برخورد با محرمات الهی با تقوا و پرهیزکار، در برخورد با وظایف با تقوا و متعهد، هم تقوای قلبی داشته باشند هم تقوای فکری داشته باشند. آدمهایی باشند آشنا باشند به وضع امروز جامعه، جامعه انقلابی ما را درک کرده باشند. خیلی ها هستند همین شما را درک نکردند، همین شما را. یادم میاد یک روز وارد جلسه شورای انقلاب شدیم، نشستیم، بنده بودم یک نفر از دوستان، نشستیم، یکی از آقایونی که سنی ازش گذشته خیلی هم دوست دارم اون را به خاطر فضای نفسانی و ملکات عالیه که داره، ایشون با دلسوزی، واقعا با دلسوزی، با اخلاص می گفت به این که بیایید یک کاری بکنید، امام یک عهد عمومی بدن. بحث شروع شد که آیا باید امام عهد بدن یا عهد ندن. پارسال چند زودتر از این قبل از محرمانی ظاهرا سفر دیگه قبل از محرمانی بود، ظاهرا قطعا قبل از محرمانی، شاید حدود ما رو خرداد نمیخواد. ایشون میگفتن بیاید یک کاری بکنید که امام یک عهد بدن. این چی شده؟ گفتم به این که مردم از این کارهای دادگاه‌های انقلاب به سطوح آمدن، خسته شده. کدوم مردم؟ به جمعه ها کدوم مردم؟ اون هم مردم. گفتم خب مدرک؟ ایشون گفتن که یکی از بستگان ما میگفت توی یک اتوبوس سوار بودم، یک خانومی داشت بد میگفت به این جمهوری اسلامی که اینم شد جمهوری اسلامی، چی شده؟ هیچی، این دادگاه انقلاب ما را آروم نمیذارن، هر روز میان سراغ این قوم و خویش ما که این سالاکیه، اون قوم و خویش ما که این خائنه، نمیذارن ما راحت زندگی کنی. آرزو داشت این جمهوری اسلامی را راحت زندگی کنی. به ایشون گفتم که خوب شما فکر میکنید چند درصد از مردم مثل این خانم فکر میکنم و احساس این خانم را دارم؟ ایشون معتقد بود اکثریت من. خوب هیچ که نمیشه که دون جلسات رأی آزاد گرفت، برای اینکه جمعیت بشده و صدای پرخروش تکبیر نمیذاره آدم بفهمه که بالاخره چی نظرش مخالف است با نظر تکبیر گویان. و الا همین که من میپرسیدم از شماها که فکر میکنید اگر در خرداد پارسال این آقا به جای اینکه سخن اون خانم در اون اتوبوس را معیار سنجش افکار عمومی قرار بده، خودش تشخیص آورد اینجا از شما مردم سوال میکرد، میگفت آی مردم به نظر شما امام فرمان عفو مأمورین سواج و مأموران دیگر استعمار سیاه آمریکایی شاهی را در ایران صادر بکنند یا صادر نکنند، شما اون وقت چی جواب میدادید؟ صادر نکنند. ببینید پارسال این وقتا یه موضوعتر حدود خرداد تیر اگر از شما رأی میخواستن با آرای عمومی که آیا دادگاه های انقلاب همچنان بر آهنگ نتیج قهر انقلابیشان تکیه کنند، یا اون که بر پلنگ دیدندان ترحم کنند. مثل اینکه من این جمله تبلیغات روش بود، هم بیشتر این جمله تبلیغات رو میدارم اشتناب. یا اینکه بر این مأموران خود فروخته رژیم پیشین ترحم کنند. شما دقیقا یادتون میاد که پاس سال این وقتا چه نظری داشتید در این باره و چه رأیی دادید؟ امام که فرمود به من خیلی آمدن هی اصرار کردن، هی اصرار کردن، هی گفتن آقا اسلام دین رحمتم هست، همش که دین قهر نیست، ما بسم الله الرحمن الرحیم هستن داریم، ما کجا داریم بسم الله قاسم الجباری؟ بیایید و رحمت به این مردم نشون بدید، عفو کنید. و امام فرمود که بله، از پس آمدن اصرار کردن، اصرار کردن، اصرار کردن، من فرمان عفو دادم و حالا میفهمم که اشتباه شده. خوب، شما مردم اون موقع چی فکر میکردید؟ اگر شما مردم اون موقع و یا حتی امروز فکر میکنید که انقلاب قهرش باید تا میکروب زدایی تقریبا کامل ادامه پیدا کند، همه جراحی های لازم را در این پیکر بیمار انجام بدهد و بعد شروع کنه یک دره بیفایی دادن، احساس خود من همواره این بوده و هست که در اعماق روحم وقتی با شقی‌ترین انسان‌ها روبرو می‌شوم، اولویت برام اینه که ای کاش این می‌شد معجزه آسا سالم شود و به صورت یک انسان سالم مشمول حق و رحمت قرار گیرد. این اولویت. ولی بلا فاصله همراه با این یک احساس دیگر در روح من میاد، با اینه که تجربه نشون داده که اگر ما بخواهیم صرفا در خط سالم سازی معجزه آسای این گونه عناصر حرکت کنیم، دچار یک اقفال و قفلت خوشباورانه می شویم و مار و مارها در آستین می پرورانیم که هر قدر اونها گرمی بیشتر دهیم برای جدیدن جامعه و از خواد در آوردنش سریع‌تر آماده می شود. این هم درست همون که منطق انقلاب اسلامی می گوید، منطق انقلاب اسلامی می گوید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت همواره پیش از خشم و نقمتت به بندگان میرسد. این درست اسلام هم که دین خداست، حسبه و رحمته غضبه. اما این بدون معنی نیست که اون قهر بجا و خشم بجا و غضب بجا نادیده گرفته شود به خاطر دلرحمی ضعیف النفس مهابانه. این خطر اینجاست. خوب دقت کنید عزیزان، اصولا خدا رحمان است و قهاریت خدا جلوه دیگری از رحمانیت بود. برای شما خوب قابل فهم است یا نه؟ درست مثل تندی یک پدر فهمیده دلسوز به فرزند دلبندش وقتی از اون چیزی میبینه که با نصیحت با راهنمایی میبینه قابل علاج نیست، یک تندی هم میکنه یک گوشمال هم احیانا بهش میده. این اسمش چیه؟ این رحمت یا قهر یا هر دو؟ قهری که بین رحمت هست. همه قهاریت های خدا از این طریق همش خدا قهار است، یعنی رحمان است و رحمان است یعنی یک جلوه رحمتش همان قهر خداوندی اوست. قهری که عین لطف است.